السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتزيته ورزيت به من شئت من خلقك. اللهم صل على ولي أمرك القائم المهدي. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. خداوند را سپاس گذارم که این توفیق جم نظیر نصیب این حقیر شد که در مجلسی که متعلق به عبد صالح خدا مرحوم آیت الله ناصری رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف تشکیل گردیده حضور پیدا کنم. فکر کردم در این محفل محترم در چه بابی و از چه بابی سخن بگویم. به ذهنم این آیه شریفه آمد: تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. حقیقتا یکی از مصادیق این آیه شریفه علی سبیل المراتب مرحوم آیت الله ناصری است. دار آخرت داری است که خداوند برای متقین آماده فرموده. بل عاقبت للمتقین، این دار آخرت اون نعمتها، اون حیات حقیقی، اون رضوان الهی برای متقین در دار قیامت تجلی این خصوصیاته. و متقین را در این آیه شریف خداوند به دو صفت بیان فرموده: نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. عاقبت از آن کسانی است که یک علو در زمین نداشته باشند. خود بر تربینی، منیت، خود را برتر و بالاتر از دیگران تصور نکنند. ولا فسادا که معلوم میشه ربطی هست بین علو و فساد. ولا عاقبة للمتقین در داستان حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام سه فرد مهره توجه قرار گرفتن. فرعون نماد ظلم و ستمگری و طاغوت، قارون نماد ثروت و اشرافیت و تجمل، بلعم باورا نماد زهد و علم. من به این نماد سومی کمی توقف می کنند. بلعم باورا کی بود و چی شد و چرا از اون مرتبه اعلا به پایین درجه سقوط کرد، به پایین درجه انسانیت خارج شد، از سلک انسانها خارج شد به تعبیر قرآن مجید. بلعم باورا کسی است که امام رضا علیه السلام می‌فرمایند به او اسم اعظم داده شده بود و او به مقام استجابت دعا رسیده بود. دیگه میشه بالاتر از اینم تصور کرد؟ برای یک انسان، یک انسان معمولی، انبیا اولیا حسابشون جداست. خود قرآن میفرماید ولو شئنا لرفعنا، اگر میخواستیم داشت این استعداد رو بره بالا، اوج بگیره، بره بالا، ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، سقوط کرد، در زمین موند. چرا؟ و تبع هوا، پیروی هوا کرد. تا کجا سقوط میکنه؟ فمثله کمثل الکلب، اینی که حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان اسم اعظم بهش داده شده بود به خاطر تبعیت هوا، میشه مثله که مثل الکلب. ان تحمل علیه یلحث او تترک و یلحث، نصیحت و تهدید برای این آدم مساویست. این قصد سقوط کرد، هم در علم هم در معنویت بزرگ بود و روش کرده بود، به مدارجی رسیده بود، اما مشکلش این بود که در دام منیت و خودیت حبس شده بود، نتونسته بود از این دام هلاکت کننده خودشو آزاد کنه. جزء یریدون علوفن بود نه لا یریدون علوفن، مورد مراجعه مردم بود، مورد اقبال مردم بود، برای دیدنش و زیارتش صف می کشیدن مردم که او را ببینند. ولی وقتی حضرت موسی پیامبر خدا و نبی خدا آمد، مردم اطراف بلعم باورا را خلوت کردند، رفتن سراغ نبی خدا، رسول خدا، این آدمی که در دام منیت حبس شده بود، اون باطن خودش رو اینجا نشون داد. تو به زنگه ها انسان ها خودش رو نشون میدن. در شرایط عادی همه خیلی خوبه، ولی تو به زنگه هاست امتحانات الهی برای همینه. منیتش گل کرد، بروز داده شد، تا جایی که جبهه فرعون را بر جبهه موسی نبی خدا و رسول خدا و کلیم الله ترجیح داد، جبهه فرعون را انتخاب کرد. خود برتر بینی و استعلا همه سرمایه های معنوی و علمی بلعم را بر باد فنا داد و شد مثل کلب. این قد تنزل و سقوط فقط به خاطر استعلا جویی، برتری طلبی. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند ان الرجل لا يعجبه ان يكون شراك نعله من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. در زیر این آیه شریفه حضرت می‌فرمایند مردی که به خاطر بند کفشش معجب میشه، سرخوش میشه که بند کفش من از بند کفش رفیقم بهتره، او تحت این آیه قرار میگیره. این خودش علوه. همین که در دلت بگی بند کفش من از بند کفش او بهتره، به احساس برتری و استعلا در بند کفش بکنی، مشمول این آیه شریف است. البته برتری طلبی دو جوره، یه برتری طلبی ممدوح داریم، یک برتری طلبی مذموم. ممدوح این که انسان دنبال کمال باشه، دنبال کسب فضیلت ها باشه، به دنبال این باشه که از همه بهتر باشه، از همه راستگوتر باشه، از همه عادلتر باشه که کسب کمال بکنه. این ممدوحه، این خوبه. نه که فخر فروشی کنه، نه که در دلش چون من از همه راستگوترم، چون با تقواترم، چون نماز شبم چنین و چنان هست، پس توقع داشته باشم در دلم که دیگران یه احترام ویژه‌ای برای من قائل باشن. این مذمومه. نه، اینها رو کسب بکنه انسان برای به کمال رسیدن، کسب کمالات. این ممدوحه، این خوبه. شعریس منصوب به امام حسین علیه السلام: سبقت العالمین الى المعالی به حسن خلیقتی و علو به همتی. سبقت گرفتم همه عالم را به سوی خوبی ها. این خوبه. از همه سبقت گرفتم که همه خوبی ها رو در حد اعلا مرتبه کسب کنم. به خاطر دو چیزم: زینت پاکم و علو همتم. این خوبه. اونی که مذمومه انسان دنبال برتری جویی باشه، خودش رو بالاتر بهتر از دیگران تصور کنه. امام صادق علیه السلام می فرماین لا تدع النفس و هواها، این نفستو رها نکن با هواهاش، کنترلش کن. فإن هواها رداها، این هواها نفس رو پس میکنه، کوچک میکنه، حقیرش میکنه. و کف نفس اما تهوا دواها، نفس رو نگه دار، زمام نفس از هواهای نفسانی در دست خودت باشه، دوای این درد اینه که زمام نفس به هواها دست خودت باشه، کنترلش کن، رها نکن. بزرگان ما این چنین بودند، بر نفسشون مسلط بودند. لا یریدون علوا فی الارض، خیلی معنا تو این آیه شریفه است. همین لا یریدون علوا کفایت میکنه که یک انسان به بالاترین درجات معنوی و کمالات روحانی برسه. همین یک کلمه لا یریدون علوا. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یکی از خصوصیات این مرد الهی و روحانی و معنوی، هر جا که هوای نفس بود در مقابلش می ایستاد، کنترل می کرد، کف نفس داشت امام که به این مرتبه رسید، نتونست این همه خیرات و برکات از وجود مبارک جاری بشه. کف نفسش بود در کنار همه کمالات دیگه. اگر همه اونها بود، این یکی نبود، به این درجه نمی رسید. بلعم هم خیلی چیزها داشت، کف نفس نداشت. نقل میکنن در مورد امام رضوان الله تعالی علیه، همون سالهای قبل از نهضت که امام قم تشریف داشتن، یکی از شهرها، یکی از علما، یکی از شهرها میاد قم. خب رسمه وقتی یک عالم برجسته از یک شهری به شهر دیگه میره، علمای اون شهر به دیدن اون میرن. ایشون میاد قم، علما و بزرگانم میرن دیدنشون. به امام عرض میکنن فلانی، همه هم رفتن دیدن ایشون، شما هم خوب دیدنشون برید. امام مختصری که سالت داشتن و بودن ایشم که سالت دارم الان نمیتونم. چند روزی میگذره، میگن آه شما که حالتون الحمدلله بهتر شده، که سالت رب شده، همه رفتن دیدن ایشون، شما هم برید. بعد برای این که به زعم خودشون رو امام رو ترغیب کنن و تشویق کنن که بره دیدن این عالم، میگن آقا ایشون از مربجین مرجعیت شماست. امام میفرماید پس اگر این هست حتما نمیرم. و امام نرفت دیدنش. و اون بزرگوارم که از قم برگشت، از امام هم برگشت. در مورد مرحوم آیت الله عظما حاج حسین قمی اعلی الله مقام و شریف نقل میکنن، ما ها گرفتار این چیزا هستیم عزیزان. حتی برای خودم که میگم، اول که طلبه هستم، دامهایی که شیطان برای ما درست کرده از این نوعه. قطعه ارز میکنم حدیث نفس میکنم، خودمو میگم در مقام نصیحت به کسی نیستم، خودم بیش از همه محتاجم. خب مرجع بزرگ جلیل القدر در مشهد بودن، ایشون رضا خان تبعیدشون کرد و اون قضایه حالا ببانه. روز عیدی میشه، خب طبق معمول بزرگان علما مراجع جلوس دارن، مردم هم میان عرض تبریک. خب سنت خیلی قشنگی هم هست. یه از علما نقل میکنه که من در مسیر منزل آیت الله حاج حسین قمی بودم، یکی از بازاری ها که از مریدهای قدیمی و سفت و سخت حاج حسین بود، تو مسیر با هم مواجه شدیم. گفت کجا میری؟ گفتم روز عیده، میرم منزل حاج حسین قمی تبریک بگم، گشت اونجا. شما میای؟ گفتم من نمیام، من دیگه از او برگشتم. چرا؟ او بنده شکمه، تو که 20 سال تقریبا مرید ایشون بودی، نه دیگه ازش برگشتم. خیلی خوب، ایشون میگه رفتم منزل حاج حسین نشستم، نمداری گذشت و این قصه یادم آمد، خندم گرفت که گفت ایشون بنده شکمه. حاج حسین نگاهی من کردن، فهمیدن که چرا میخندی، اینجا یه چیزی، مطلبی، حرکتی که خنده شما رو موجب شده باشه انجام نشد. چشید به من افتاد، یه لبخندی زدی، مثل که مربوط به منه این خنده تو. گفتم بله آقا، مربوط به شماست. نقل کنم قصه رو؟ فرمودن اگر خلاف شرع نیست بگو. گفتم من تو را داشتم می آمدم، فلانی رو دیدم، دعوتش کردم، گفت نمیام، دیگه با حاج حسین قمی خداحافظی کردم. چرا؟ او بنده شکمه. من شما رو که دیدم و بنده شکم، او آقا رو که گفته بود، خندم گرفت. حاج حسین فرمود که او راست گفته، او تقصیر نداره، درست گفته. قصه رو برات میگم. مهمانی بودیم، ایشون هم مقابل من نشسته بود، فاصله خیلی کمی بین من و ایشون بود. من تا رفتم دست بکنم یه ذره شیرنی بخورم، شیطان آمد. حاج آقا حسین شیرنی جلو مردم؟ زهدت کجا رفت؟ تقوات کجا رفت؟ تو نباید جلو مردم چیزی بخوری؟ تو جلو مردم دهنت رو ببندی؟ آبم نخوری؟ یعنی شیطان عجیب منو داره وسوسه میکنه که نخور. منم شروع کردم به شیرنی خوردن، اونقدر شیرنی خوردم که شیطان دست برداشت. این آقا هم مقابل من نشسته بود، همینجور که میدید من شیرنی میخورم، هی میگفت لا اله الا الله، استغفرالله، لا اله الا الله. حتی تو دلش گفته ای حاج آقا چی رو حاج آقای شیرنی داره میخوره؟ اونم نه یکی، نه دوتا، 3-4 تا شیرنی خورد. اما اون نفهمید من برای چی دارم شیرنی میخورم. من شیطان داشت وسوسم میکرد که شیرنی نخور، جلو مردم ریاکاری کن. آقای شیطان که منو دعوت به سرقت نمیکنه، شیطان که منو دعوت به زنا که نمیکنه، شیطان که منو به خوردن چیزهای حرام که نمیکنه، شیطان منو دعوت به ریاکاری میکنه. مبتلا به همه ماست، شیطان منو دعوت به ریاکاری میکنه. یا آقا نمیدونست من چرا شیرنی ها رو میخورم، فکر میکرد که من خیلی شکمو هستم، همینجور که من شیرنی میخورده ام او حرص و جوش میخورد که چرا من دارم شیرنی بخورم. ولی من اونقدر خوردم که روی شیطان رو کم کردم، شیطان دیگه دست باشه. تو میگی نخور، من بخورم. لا یریدون علوفن، اگر یریدون علوفن بود باید شیرنی نمیخورد که این مریدا رو از دست نده. اینم مریدای نادان و عوام. قرآن میفرماید الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعد شیرینی نمیخورم که جلو مردم بگن عجب آقای زاهد خوبیه، فکر میکنم خیلی کار خوبی کردن. ولی زل سعیهم هست، فکر میکنم که یحسنون صنعا است. همه اینا به علو برمیگرده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری رو. حقیقتاً اون مقدار که من توفیق داشتم خدمت این بزرگوار مشرف می شدم، دیگه از خصوصیات این عالم ربانی لا یریدون علوفن، هیچ برای خودش نداشت. شاید 20 جلسه 30 جلسه در ملاقات ها در اصفهان در قم منزل آقازاداشون که تشریف می آوردن، گاهیم را دعوت می کردن گاهیم نه. هر وقت دعوت می کردن ما مغتنم می دونستیم شرکت می کردیم، وقتی هم دعوت نمی کردن گرایه نمی کردیم. لا یریدون علوفن، طلبی از کسی نداریم. اما هر وقت حضور پیدا می کردم حقیقتا این رو در ایشون می دیدم. هیچ برای خودش قائل نبود. یه جلسه ای بود، همین چند نفر خصوصی ها بودن که از نزدیکان شروع کرده کمی از حجاقا تعریف کردن. ایشون نهایت اون ذلت نفس، هوای نفس رو نشون داد در مقابل این تعریف. میتونه سرشو پایین بندازه هیچی نگه، چه سرش بندازه پایین بگه آقا حسن زن به من دارن، ولی جوری هم بگه که نه هنوز کم گفتن، بیشتر از اینا بهت میگفتن. اینا رو یه بلدی ما دیگه، ظاهر یه چیز باطن یه چیز دیگه است. ایشون فرمود که تعریف های این آقا از من حکایت سوسک سیاهیه که داشت از دیوار میرفت بالا. مادرش گفت قربون اون پاهای بلورینت برن. خودشو تا این حد آورد پایین، تا این حد آورد پایین. گوی تعریف های ایشون از اون بابه به من علاقه داره، مثل که اون مادر سوسکن به بچهش علاقه داشت. گو قربون و دست و پای بلورینت برن. ایشون مشهد مشرف می شدن سالی یک بار دو بار. گویم که ما مشهد بودیم اون زمان، خدمتشون می رسیدن. تو همین مهمان سرای اصفهانی ها جای شروع، اونم غیر مرغوب ترین اتاق رو ایشون انتخاب میکرد. که من یکی دوار گفتم آقا این اتاق کدام توش خفه میشه، شما یک ساعت دو ساعت هرم مشرف میشید همش تو این اتاق، این اتاق خفه میشه آدم، دم داره این اتاق، اون پایین جلوش هم بسته است، سر و صدام که هست تو حیاتش و طبقات بالا هم که داره، طبقه بالا بگیرید. مفهمودن نه، من پس در این جا رو میخوام بگیرم. لا یریدون علوفن بل عاقبت و للمتقین، عاقبت مال این هاست. نه من پس در این جای این هتل که نمیرفید چی؟ همین زائرسرایی که نیازمندان و افراد ضعیف الحال به لحاظ مالی میان اونجا، ایشون اونجا رو انتخاب میکرد، اونم باز معمولی ترین جاشو. چیه؟ لا یریدون علوفن فی الارض ولا فسادا. بارها ایشون مشهد که مشرف میشد میفرمود من آمدم که خاک پای زائران امام رضا را به چشمت بکشم. برای این آمدم. من کجا و زیارت امام رضا کجا؟ من آمدم خاک پای زائرا را به چشمت بکشم. من که شأنی و موقعیتی من ندارم که من زائر امام رضا باشم. اینا به راحتی به دست نمیاد. یک عمر مجاهدت میخواد، یک عمر مبارزه با نفس میخواد. اینا یک شبه به دست نمیاد، یک ماه و یک سالم به دست نمیاد، با ذکر و وردم به دست نمیاد. مجاهدت و عمل میخواد، سرکوب نفس میخواد. شیرنیا رو بخوری، مریدارم از دست بدی، اینو میخواد. معلومه های ناصری این خصوصیات رو داشت. از برجستگی های این بزرگوار اون عشق و علاقه و تعبیر بهتر دقیقتر بالاتر بزنش ارادتی که و اون فدایی بودن ایشون بر حضرت ولی عزت جلال الله تعالی بر جای شریف. دقیقتا وقتی نام مبارک حضرت رو ایشون میشنید یا به زبان می آورد منقلب می شد، تغییر می کرد. تعبیراتی که رهبر معظم انقلاب با این ستاد محترم به کار بردن، من امروز خواندم اینها رو. به مرحوم آیت الله ناصری خیلی ارادت داشتم، ولی دو برابر شد، چون رهبر معظم انقلاب در بکارگیری واژه ها خصوصا در مورد اشخاص نهایت دقت رو دارن. خیلی دقیقا هر واژه ای رو برای هر کسی به کار نمیبرن، انتخاب میکنن، نه اونچه به زبان آمد انتخاب میکنن، واژه‌ها رو به کار میبرن. شما تسلیت هایی که آقا تا حالا گفتن نگاه کنید، یک نمونه خیلی روشنش متفاوته، بستگی به اون علاقه ایشون به اون فرد داره. بله مرسومه، بله هر کس که میخوام تسلیت بگیم اما اولش میگیم با کمال تعصب و تأثر کذا و کذا. آقا اینجور نیستن. حتی این رو یه وقت خودش روزار نقل میکرد بر اون جاغوزه این رو میباز در یه وقت ایشون یکی از مریداش که در تهران بود و از بزرگان بود از تجار اینا، یکی از بستگانش فوت کرد، حالا برادرش بوده نمیدونم خواهرش بوده کی بوده، فوت میکنه. با حاج حسین قومی میگن آقا ایشون فوت کرده، بالاخره آدم محترمیه، به شما هم ارادت داره، علاقه منده، خوبه بالاخره ادب اقتضا میکنه شما هم یه تسلیتی براش بگید. ایشون فرمان خب برین یه تلگراف بزنید براش، ولی بیارید من ببینم. دقت علمای ما خیلی برای ما درسه. یه متن تسلیت آماده کنید، تلگراف بکنید، قبل که تلگراف بکنید من میبینم مثلا مثلا آماده میکنن میارن جناب آقای فلان تاجر فلان فلان تعبیرات من. با کمال و تأثر و تأثر فقدان مثلا همشیره شما یا برادر شما یا پدر شما رو تسلیت و اینا. حاج حسین رو این کمال تأثر و تأثرش خط بکشن، میگن من هیچ تأثری از مرگ بستگان ایشون پیدا نکردم، هیچ تأثری پیدا نکردم، مثلا نمیشناختمش. من کسی که نمیشناختم خب از مرگشم تأثری پیدا نکردم که نمیشناختمش. آقا مرسومه، آخه نمیشه پیام تسلیت بدون تأثر و تأثر. چون راست دروغه. آخه من دروغ بنویسم؟ بگم با تأثر و تأسف، تأثر و تأسفی که حادث نشده، خب دروغه، من دروغ نمی‌نویسم. خطش بزنید به جاش طلب رحمت و مغفرت میکنم. تسلیت های آقا اینجوریه، گاهی تأثر و تأسف توش نداره، گاهی تأثر داره، گاهی هر دوش هست. اینو میخوام بدیم که آقا واژه ها رو انتخاب میکنن، همینجوری به کار نمیبرن. خیلی حساب شده، خیلی حساب شده. دیدن تعبیراتی که آقا برای مرحوم آتالان ناصری کردن خیلی تعبیرات بلندی، از کسی که انتخاب میکنه و تعبیری و واژه‌ای رو به کار میبره. خب جلساتی با هم داشتن، منم توفیق داشتم بعضی هاشو بودن. از یه بیمارستان رو که نقل میکنم بعد از قم در خدمت این بزرگوار و صدیق ارجمندم جناب آقای عاشق جعفر ناصری با هم رفتیم بیمارستان. در مشهد یک نهاری تابستان در خدمتشون بودیم. یه روز دیگه باز تهران تشریف آوردم تو کتابخانه آقای عاشق جعفر تشریف شدن. شاید یک ساعت و نیم تقریبا طول کشید. حالا آقا که وقتشون دقیقش هم براشون با اون اشتغالاتی که دارن مهمه، بیش از یک ساعت اون دیدار طول کشید و دیدارهای دیگه. و هر وقتم ایشون اظهار میکردن که میخوان آقا رو ببینن، هیچ منعی نبود، هیچ منعی نبود، آقا استقبال میکردن. یک سفر مشهد بودن، تابستان بود، آقا مشهد بودن. معمولا آقا تو سفرهای مشهدشون سعی میکنن اون برنامه های رایج تهران، دیدارها و ملاقاتها و اینا دیگه نباشه، یه چند روزی به خودشون باشن، مهمونی و ملاقات و اینا خیلی محدوده، خیلی محدوده، سعیمون چند روزی به خودشون برسن. تابستان بود، آتور ناصری هم مشهد، من خدمت آغاز کردم. آتور ناصری مشهد هستن، اجازه میدید یک نهاری دعوت کنیم؟ معمولاً حتما دعوت کنید. خب این علاقه ایشون بله، خب خیلی مواردم بود. فهمیدم حالا که من اینجا آمدم این مداری به کار خودم برسم، دیگه چند روزی استراحت کنم، دیگه کاراتون رو تهران بگذارید. ایشون اینم بفرمایم چما اینکه بعضی مواردم همینجور پاسخ میگرفتیم. ولی نسبت آتور ناصری نه، این نبود. بعد این تعبیر امثال وجود ایشان مقترم است، کلامش کلام دلی معنوی ناشی از اخلاص و ناشی از توجه، کلامش مثل آب روان که از دل می جوشید. من کمتری تعبیراتو از رهبر معظم انقلاب، کم نمیگم اصلا نیست، ولی کم دیدم. و مستمع پای سخنیشون که انه پای چشمه نشسته، از چشمه داره من آب میگیره و سیراب میشه. اینجور مراسم ها، بزرگداشت ها، نکوداشت ها ضرورت داره. فقط تجلیل و تجلیل نیست، ترویج یک فرهنگ، ترویج اخلاق و فضیلت های اخلاقی است، ترویج و نشان دادن یک بنده صالح خداونده. باید برگزار بشه، باید این مراسم ها تکرار بشه. ما ترویج مصداق و من یا عظیم شاعر الله و انها من تقبل قلوب، خداوند به حق محمد و آل محمد روح این عالم ربانی و خود ساخته رو با اولیا و معصومین سلام الله علیهم محشور بفرماید و خداوند به حق محمد و آل محمد به ما هم توفیق عنایت کند که سلوکمون، رفتارمون، دلمون، ظاهرمون، باطلمون مثل این بندگان صالح خداوند باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.